صدای ما را از ماه می شنوید.
ماه آوا با همکاری کتاب راه تقدیم می کند. شرمنده نباش دختر. نوشته ریچل هالیس، برگردان هدیه جامعی، نشر کوله پشتی. با صدای راضیه هاشمی. اگر وقتی رسماً شروع به نوشتن این کتاب کردم، برنامه ریزی کرده بودم که نامش را تأسف بی تأسف بگذارم. و بله، در واقع من این اسم را با الهام از یکی از آهنگهای دمی لوواتو انتخاب کرده بودم. این را گفتم تا بدانید این آهنگ بود که به من انگیزه ی نوشتن این کتاب را بخشید. اواخر تابستان سال 2017 وقتی برای اولین بار این آهنگ را شنیدم، تصور کنید، البته اگر دوست دارید، صبح آفتابی یک روز دوشنبه بود. یادم از دوشنبه بود چون تمام کارمندانم دور میز جلسه جمع شده بودند و می‌رقصیدند و خودشان را برای شروع جلسه هفتگی آماده می‌کردند. یادم از آفتابی بود چون در لس‌آنجلس تابستان بود. مالیات ملکی بالایی که پرداخت می کردیم خیالمان را راحت کرده بود که دمای هوا هرگز زیر 73 درجه نخواهد رفت. همیشه قبل از شروع هر جلسه با هم می رقصیدیم چون این کار باعث می شود انرژی بالایی پیدا کنیم و حال خوبی داشته باشیم. هر هفته برای اینکه انصاف را رعایت کرده باشیم، یکی از اعضای گروه مسئولیت انتخاب آهنگ را بر عهده می گیرد و دیجی می شود. تابستان آن سال تمام اعضای گروه از جمله خودم زیر 28 سال سن داشتند. بنابراین ترکیبی از نسل هزاره شده بودیم. درست مثل یک جعبه شکلات که در آن انواع شکلات ها وجود دارند و نمیدانی کدام یک نصیبت می شود. در آن دوشنبه به خصوص من برای اولین بار این آهنگ را شنیدم. عشق در گوش دادن اول. اگر تا به حال این آهنگ را نشنیده اید، باید سریعاً آن را به لیست آهنگ‌های اضافه کنید که هنگام ورزش کردن گوش می‌کنید. یک آهنگ مثبت و خوشبینانه و کاملاً بی ربط به ورزش، اما دقیقاً همان انرژی و انگیزه‌ای را که برای شروع تمرینات هوازی یا اولین دور انتخابات شهرداری نیاز دارید به شما می‌دهد. دمی با خواندن این آهنگ می‌خواهد به ما بگوید که هم ظاهر خوبی دارد، هم احساس خوبی و هم اینکه بر طبق قوانین خودش زندگی می‌کند و متأسف است که به این خاطر متأسف نیست. من عاشق این مدل آهنگ‌ها هستم. آهنگ‌هایی که به شدت جذاب و شنیدنی‌اند و خیلی راحت وارد لیست آهنگ‌های انرژی بخشم می‌شوند. آهنگ هایی که شنیدنشان حالم را خوب می کنند و انرژیم را بالا می برد. بعد از تجربه بار اول، علاقه ام به آهنگ بیشتر و بیشتر شد. در حمام به این آهنگ گوش می دادم، در باشگاه، در ماشین، در همه حال به این آهنگ گوش می کردم تا اینکه در نهایت سؤالی به ذهنم رسید. من از چه چیزی متاسف و شرمنده نیستم؟ خب، دمی از اینکه بر اساس قوانین خودش زندگی می کند متاسف و شرمنده نیست. از اینکه زیباست و احساس خوبی دارد متاسف نیست. از اینکه باعث حسادت دوست پسر سابقش می شود و در جکوزی خانهش حمام می کند متاسف نیست. اما من چه؟ من از کدام بخش های زندگیم متاسف و شرمنده نیستم و حاضر نیستم به خاطرشان از کسی عذرخواهی کنم. ای کاش می توانستم بگویم تمام بخش های زندگیم. ای کاش می توانستم بگویم در تمام بخش های زندگیم حتی ذره‌ای به نظرات دیگران اهمیت نمی دهم. اما با وجود مثالی که می خواهم برایتان بزنم، چون این چیزی درست از آب در نمی آید. قسمت اعظم تعطیلات کریسمس سال گذشته را به خاطر سرماخوردگی شدید در تخت خواب گذراندم و از این فرصت استفاده کردم تا چند رمان تاریخی عاشقانه مربوط به دوره نیابت سلطنت در انگلستان بخوانم. داستانهایی که نجیب زاده هایش قبل از بوسیدن معشوقه هایشان مدام از جملاتی مثل ایوانجلین، من حتی ذره‌ای به آنچه مردم میگویند اهمیت نمیدهم استفاده میکردند. در آغاز سال نو با خودم عهد بستم که در تمام سخنرانی هایم از اهمیت ندهید استفاده کنم. الان دوم ژانویه است و من به قولم عمل کردم. آفرین به من. اما مثل بسیاری از زنهای دیگر، من هم هنوز در تلاشم تا از زندگی کردن برای راضی نگه داشتن دیگران دست بردارم. مدام قسمت‌های مختلف زندگیم را بررسی می‌کنم تا مطمئن شوم اثری از نظرات دیگران در آن نباشد. ولی صادقانه بگویم، همیشه به نتیجه دلخواهم نمی‌رسم. بله، حتی من، یک مشاور حرفه‌ای، حتی من هم گاهی اوقات در دام فلج کننده انتظارات دیگران گیر می‌کنم و در این مواقع باید با خودم حرف بزنم و به خودم آرامش بدهم. اما بهتر است بدانید که بعضی از قسمت‌های زندگیم هستند که بر آنها کنترل دارم. بخش‌های زیادی در زندگیم هستند که رویشان کار کردم و حواسم بوده که ارزش‌های خودم را در آنها در اولویت قرار دهم و به نظرات دیگران اهمیتی ندهم. مثال بزنم، به جای اینکه خودم را غرق احساس گناه کنم، به اینکه یک مادر شاغل هستم افتخار می‌کنم. جرأت این را دارم که باور داشته باشم می توانم با کمک به زنانی چون شما دنیا را تغییر دهم. کمک کنم تا احساس شجاعت، افتخار و قدرت کنید. شاید گاهی اوقات درگیر نظرات یک سری افراد غریبه در اینترنت درباره مدل موهایم، لباسهایم یا شیوه نگارشم شوم. اما دیگر حتی یک ثانیه هم به این که بقیه درباره‌ام چه فکر می کنند اهمیت نمی دهم. پذیرفتن این باور که می توانید کاری را به خاطر خودتان انجام دهید، حتی اگر هیچ کس دلیلتان را درک نکند، قدرتمندترین و دلنشینترین احساس دنیاست. می خواهید معلم دبستان شوید؟ فوق‌العاده است. متخصص رنگ کردن موی نژاد پودل هستید و می خواهید یک آرایشگاه مخصوص سگ‌ها باز کنید؟ عالی است. می خواهید پولتان را پسنداز کنید و برای داشتن یک تعطیلات درست و حسابی به جایی سفر کنید که بقیه به جای پم که اسم واقعیتان است شما را بیانکا صدا کنند؟ حرف ندارد. رویایتان هرچه هست متعلق به شماست، نه من. مجبور نیستید چیزی را توجیه کنید، چون تا زمانی که به دنبال تأیید و تصدیق دیگران نباشید، نیازی به اجازه آنها ندارید. در واقع، وقتی این نکته را درک کنید و به این باور برسید که نیازی نیست رویایتان را برای بقیه توجیه کنید و برایش دلیل بیاورید، آن وقت است که به طور واقعی وارد مسیری شده اید که به آن کس که مقدر شده باشید ختم می شود. منظورم این نیست که طوری به بقیه نگاه کنید که یعنی من هیچ اهمیتی به شما نمی دهم. منظورم این نیست که با بقیه بدرفتار و گستاخ شوید و اهدافتان را جلوی چشم بقیه دنبال کنید تا خودتان را به آنها ثابت کنید. منظورم این است که بر رویایتان تمرکز کنید. تلاش کنید، ساعتها وقت بگذارید و احساس گناه را کنار بگذارید. متاسفانه افراد زیادی هستند که بدون تجربه کردن چنین چیزی زندگیشان را پشت سر می گذارند. انسانها، خصوصاً زنها، نسبت به خودشان بسیار بیرحمند و اغلب حتی قبل از هر گونه اقدامی خودشان را از انجام اهداف و رویاهایشان منع می کنند. این به شدت اشتباه است. توانایی های کشف نشده بسیاری درون افرادی است که می ترسند به خودشان فرصت بدهند. همین الان در میان زنانی که در حال شنیدن این مطالب هستند، زنانی وجود دارند که ایده های بشر دوستانشان می تواند دنیا را تغییر دهد. ای کاش جرأت دنبال کردن رویاهایشان را داشته باشند. همین الان در میان زنانی که در حال شنیدن این مطالب هستند، زنانی وجود دارند که توانایی راه اندازی شرکتی را دارند که می توانند زندگی خودشان را تغییر دهند و زندگی خانواده های دیگری را که تحت تأثیر اقدامات شرکت آنها قرار می گیرند. ای کاش جسارت داشته باشند و باور کنند که رویایشان اثرگذار خواهد بود. همین الان در میان زنانی که در حال شنیدن این مطالب هستند، زنانی وجود دارند که می توانند اپلیکیشن پرکاربرد بعدی را ابداع کنند، برند معروف بعدی را طراحی کنند، پرفروشترین کتاب بعدی را بنویسند یا محصولات لوازم آرایشی را تولید کنند که همه عاشقشان خواهیم شد. ای کاش همه به خودشان باور و ایمان داشته باشند. یک رویا همیشه با یک سوال آغاز می شود. و آن سوال همیشه چیزی شبیه این است. چه می شود اگر؟ مثلا، چه می شود اگر تحصیلاتم را ادامه دهم؟ چه می شود اگر فلان چیز را بسازم؟ چه می شود اگر در فلان مسابقه دو شرکت کنم؟ چه می شود اگر میزان پسندازم را افزایش دهم؟ چه می شود اگر کتابی برای کمک به دیگران بنویسم؟ این سوال مثل زدن در خانه قلبتان و به دست آوردن جسارت برای بیرون راندن ترسی است که در مغزتان لانه کرده است. پیدا شدن سر و کله چه می شود اگر دلیل خاصی دارد. این چه می شود اگر؟ تابلوی راهنمای شماست. این چه می شود اگر به شما می گوید باید تمرکزتان را روی چه کاری بگذارید. اگر تمام زنان اجازه بدهند این چه می شود اگر آتش درونشان را برای پیدا کردن خود واقعیشان شعله ور کند، نه تنها خودشان از توانایی هایشان شوکه می شوند که دیگران را هم شگفت زده خواهند کرد. مطمئنم اگر زنها، یعنی اگر ما دنبال جواب این سوال برویم، تأثیری که این جواب روی دنیای اطرافمان می‌گذارد فوق‌العاده خواهد بود. اکثر ما در بیشتر اوقات تنها از درصد کمی از قدرت ذهنمان استفاده می‌کنیم. آیا تا به حال از آن مدل فیلم‌هایی دیدید که در آنها قهرمان داستان به یک بار صاحب ذهنی قدرتمند می‌شوند؟ برای اینکه از تمام قدرت ذهنشان استفاده کنند، یک قرص می‌خورند یا توسط یک سازمان دولتی مخفی آموزش داده می‌شوند و به طور ناگهانی با استفاده از ذهنشان شروع به خم کردن فلزات می‌کنند و چون از تمام توانایی‌هایشان استفاده می‌کنند، می‌توانند فقر جهانی را در عرض چند ساعت حل کنند. من باور دارم که بسیاری از زنان در این دنیا شبیه پیتر پارکر، یعنی همان مرد عنکبوتی، قبل از آنکه عنکبوت نیشش بزند هستند. آنها هم در حال کار کردن روی بخش‌های مختلف توانایی‌هایشان هستند، چون هنوز به حلال مشکلات قدرتمندی که بتواند قفل ذهنشان را بشکند دست نیافتند. درصد بسیار کمی از جمعیت جهان هستند که از کودکی به خودشان و توانایی‌هایشان باور دارند. احتمال اینکه افرادی که از سنین پایین به عزت نفس خود توجه دارند، در بزرگسالی به توانایی‌هایشان باور داشته باشند، بیشتر است. معمولاً دستیابی به اهداف برای افرادی که موقعیت بهتر و حمایت مالی بیشتری دارند راحت تر از کسانی است که موقعیت پایین تر و حمایت مالی کمتری دارند. اما اگر طوری بزرگ نشده باشید که به خودتان باور داشته باشید چه؟ اگر موقعیت خوب و حمایت مالی مناسب نداشته باشید چه؟ باید چه کسی باشید که باور داشته باشید توانایی هایتان بیشتر از این است؟ باید چه کسی باشید که حتی اگر از هدفتان دور هستید باز هم به راهتان ادامه دهید؟ چه می شود اگر به راهتان ادامه دهید؟ چه می شود اگر به خودتان باور داشته باشید؟ و نه فقط شما، اگر تمام زنان در سرتاسر دنیا تصمیم بگیرند تصورات خود را از کسی که هستند جایگزین انتظارات دیگران کنند، چه می شود؟ می توانید تصور کنید اگر بیش از 25% یا 15% یا نه فقط بیش از 5% از زنان در جهان دنبال چه می شود اگرهایشان بروند، چه می شود؟ می توانید تصور کنید اگر احساس گناه یا احساس شرمی را که نشأت گرفته از تردیدشان نسبت به کسی که واقعا هستند کنار بگذارند و توانایی هایشان را پرورش دهند، چه می شود؟ می توانید تصور کنید چه پیشرفت بزرگی در زمینه‌های مختلف از هنر گرفته تا علم و تکنولوژی و ادبیات صورت خواهد گرفت؟ می توانید تصور کنید این زنان چقدر شادتر و سرزنده تر خواهند شد؟ می توانید تصور کنید خانواده این زنان چقدر تحت تأثیر آنها قرار خواهند گرفت؟ چقدر روی جامعه تأثیر خواهند گذاشت؟ و البته روی زنان دیگری که موفقیتشان را می بینند، از آنها انگیزه می گیرند و جرأت پیدا می کنند و از این جرأت استفاده می کنند تا تغییری در زندگیشان ایجاد کنند. اگر چنین انقلابی رخ دهد، انقلاب چه می شود اگر؟ می توانیم دنیا را عوض کنیم. در واقع باور دارم که ما می توانیم دنیا را تغییر دهیم. اما اول از همه باید ترس از قضاوت شدن به خاطر خود واقعیمان را کنار بگذاریم. 12 دقیقه است که اینجا نشستم و سعی دارم این مطالب را به صورت خیلی ساده بیان کنم. اما می دانید موضوع چیست؟ ما همه زنان عاقل و بالغی هستیم. می توانیم این موضوع را بفهمیم. می توانیم گفتگوهای حقیقی را درک کنیم. می توانیم در آینه‌ای که در مقابل زندگیمان گرفته شده نگاه کنیم و وقتی صحبت از دلیل پیشرفت نکردنمان می شود به یک سری حقایق تلخ اعتراف کنیم. بنابراین نکته اینجاست. زنان از خودشان می ترسند. بله، این یک حقیقت است. اگر از خودمان نمی ترسیدیم، مدام به خاطر کسی که هستیم، به خاطر آنچه از زندگی می خواهیم و زمانی که صرف این دو موضوع می کنیم، عذرخواهی و ابراز شرمندگی نمی کردیم. این روند تقریباً در مورد اکثر زنانی که سعی می کنند خودشان باشند، صدق می کند. کسی که قبلاً بوده اید، یک تصمیم آگاهانه نبوده، بلکه از روی غریزه بوده است. قبلاً شلوغ کار بودید؟ ساکت و کم حرف بودید؟ با کسی که بودید، احساس راحتی داشتید؟ نیازهایتان ساده بودند. وظایفتان مشخص بود و اصلاً به خود منحصر به فردتان فکر نمی کردید. فقط بودید و حضور داشتید. بعد تغییری ایجاد شد و اتفاق بزرگی رخ داد. اتفاقی که گرچه آن زمان متوجه نشدید، اما باعث شکلگیری ادامه زندگیتان شد. به انتظارات دیگران توجه نشان دادید و آنجا بود که با شما مثل یک کودک رفتار شد. از شما انتظار می رفت که یک سری کارها را انجام دهید. شیشه شیرتان را روی زمین نیندازید. وقتی آنچه را می خواستید به دست نیاوردید، جیغ نکشید. خودتان به تنهایی به دستشویی بروید. برادرتان را گاز نگیرید و نگویید دلم می خواهد. در طول مدتی که تصمیم گرفتیم مورد قبول باشیم و طبق انتظارات دیگران زندگی کنیم، دو اتفاق بسیار مهم رخ داد. اول این که یاد گرفتیم طبق عرف و هنجارهای جامعه زندگی کنیم. این مورد خوبی است، چون خواهر من، در این صورت اگر در سن 32 سالگی با این بهانه که کسی به تو یاد نداده چطور از دستشویی استفاده کنی هنوز هم از پوشک استفاده می کردی، از نظر مردم اصلاً بامزه و جالب نبود. دومین اتفاقی که افتاده این است که یاد گرفتیم چطور اعتماد به نفس را در خودمان بکشیم. آیا زنی را می شناسید که کاملاً وابسته باشد؟ زنی که همیشه نیاز دارد تا در انجام هر کاری یک نفر کمکش کند، مشکل را حل کند یا حتی در هر تصمیمی راهنماییش کند. شرط می‌بندم چون این زنانی در خانواده‌ای بزرگ شدند که دروغ به خوردشان دادند یا تا مدت‌ها تمام تصمیم‌گیری‌هایشان را کنترل کردند، طوری که هیچ اعتماد به نفس و باوری به توانایی‌هایشان ندارند. هدفم از گفتن این حرف‌ها این است: ما در همان سنین پایین یاد می‌گیریم که اگر یک سری کارها را انجام دهیم، مورد توجه دیگران قرار می‌گیریم. حتی اگر کارهایی که می‌کنیم به مرور زمان تغییر پیدا کنند، باز هم تأثیر آن چیزی را که در کودکی درباره به دست آوردن توجه دیگران آموختیم، همچنان در بزرگسالی همراهمان خواهند بود. برای من این موفقیت‌هایم بودند که باعث می‌شدند توجه والدینم را به دست بیاورم. چیزی که این موضوع در سنین کم به من یاد داد این بود که اگر می‌خواهم دوست داشته شوم، باید یک سری کارها را انجام بدهم و موفق شوم. آیا والدینم مرا دوست داشتند؟ 100%. اما بچه‌ای که فکر می‌کرد توجه کردن از عشق می‌آید، هر کاری می‌کرد تا توجه و عشق والدینش را به دست بیاورد. بسیار خوب، بیایید این بحث را خلاصه کنیم. شما یک کودک هستید و یاد گرفته اید که اگر طور خاصی رفتار کنید، مورد توجه قرار می گیرید. این باور درون شمایی که در حال رشد هستید ریشه می دواند و بخشی از کسی که خواهید شد می شود. اما این تنها مورد آزاردهنده‌ای نیست که یاد می گیرید. در همان سنین است که نه تنها یاد می گیرید چطور باید عشق را از دیگران دریافت کنید، بلکه به شما گفته می شود باید چه شکلی باشید تا بتوانید برای همیشه این عشق را دریافت کنید. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چه اندازه از زندگی کنونیتان بر طبق تصمیمات خودتان بوده و کدام بخشهایش آن چیزی است که دیگران از شما انتظار داشتند؟ من در حالی بزرگ شدم که فکر می کردم قرار است بزرگ شوم، ازدواج خواهم کرد و بچه دار خواهم شد. در منطقه کوچکی که من زندگی می کردم، اکثر دخترانی که با آنها به دبیرستان می رفتم در حالی 19 ساله می شدند که یک بچه هم داشتند. وقتی من در سن 24 سالگی اولین پسرم را به دنیا آوردم، از نظر آنها احتمالاً پیر بودم و دیر بچه دار شده بودم. 24؟ 24 سالگی؟ از نظر من این سن برای بچه دار شدن بسیار کم است. فکر این که یکی از فرزندانم در 24 سالگی بچه دار شود باعث می شود تپش قلب بگیرم. خیلی چیزها هست که باید در زندگی دید و تجربه کرد. خیلی حقایق در مورد خودتان هست که هنوز در چنین سنی از آنها بیخبرید. نمی خواهم بگویم اگر به گذشته برگردم ازدواج و بچه دار شدنم را تغییر خواهم داد، چون این بدان معناست که دیگر این فرزندانی را که الان دارم نخواهم داشت. اما هرچه بزرگتر شوم، آگاه تر خواهم شد و متوجه می شوم که با این فکر پرورش داده شده ام که ارزش واقعیم بسته به نقشی است که برای دیگران ایفا می کنم. در کل به ندرت پیش می آید که ملاک یک همسر خوب یا یک مادر یا دختر خوب بودن بر اساس خود واقعیتان بودن در نظر گرفته شود. هیچ کس روزهای یک شنبه بعد از مراسم کلیسا به بقیه نمی گوید: این زنه رو می بینی؟ اسمش بکاست. اون خیلی مادر خوبیه، چون خیلی به خودش اهمیت میده. یا مثلا: نگاه کن، تیفانی داره خودشو برای نیمه ماراتون بعدی آماده میکنه. ببین چقدر برای تمرین کردن و قوی شدن وقت میذاره. ببین چه همسر خوبیه. چون این جملاتی حداقل در جایی که من بزرگ شده ام وجود نداشتن. نه، در جایی که من بزرگ شدم به زنها یاد میدادند که برای یک زن خوب بودن باید به چشم بقیه خوب به نظر برسند. اگر فرزندانت راضی باشند، آن وقت تو یک مادر خوب هستی. اگر همسرت راضی باشد، آن وقت تو یک همسر خوب هستی. یک دختر، خواهر یا کارمند خوب بودن چطور؟ تمام ارزش‌هایت در میزان رضایت دیگران خلاصه شده است. چه کسی می‌تواند چنین راهی را آگاهانه برای یک عمر انتخاب کند؟ چه کسی می‌تواند آرزوی چنین چیزی را داشته باشد؟ چه کسی می‌تواند در حالی که همیشه در هر کاری منتظر اجازه دیگران است، چه می‌شود اگرش را دنبال کند؟ عجیب نیست که بسیاری از مادران برایم پیام می‌فرستند که خودشان را گم کردند. البته که چنین اتفاقی می‌افتد. وقتی طوری زندگی می کنید که دیگران را راضی نگه دارید، معلوم است که خود واقعیتان را فراموش می کنید. اما اگر هنوز شریک زندگیتان را پیدا نکرده اید و آرزوی بچه دار شدن هم ندارید چه؟ آیا شما یک زن بی خود هستید؟ چون هیچ کس نیست که بخواهید راضی نگهش دارید؟ نه، البته که نه. شما یک انسان با آرزوها، خواسته‌ها، رویاها و اهداف مخصوص به خودتان هستید. بعضی از این آرزوها بسیار کوچکند. مانند می‌خواهم یک شعر بسرایم. و بعضی از آنها بسیار بزرگند. مانند می‌خواهم یک شرکت 1,000,000 دلاری تأسیس کنم. اما کوچک یا بزرگ، همه‌شان متعلق به شما هستند و ارزش دارند، چون خود شما ارزشمند هستید. شما می توانید چیزهای بیشتری برای خودتان بخواهید و برای این کار نیاز به هیچ دلیلی جز اینکه از ته دل خوشحالتان می کند ندارید. شما به اجازه دیگران نیاز ندارید و قطعاً نباید به حمایت دیگران برای دستیابی به اهدافتان تکیه کنید. متاسفانه بسیاری از زنان نگران این هستند که بقیه در مورد اهدافشان چه فکری خواهند کرد و به همین خاطر به جای دنبال کردن اهداف و رویاهایشان آنها را می‌کشند و از بین می‌برند، یا حتی بدتر این که مخفیانه هدف و رویاهایشان را دنبال می‌کنند، اما مدام این فکر را به خودشان تلقین می‌کنند که با این کار دارند در حق بقیه ظلم می‌کنند، چون به جای اینکه به فکر آنها باشند و به کارهای آنها رسیدگی کنند، به فکر خودشان هستند. این افراد زیر فشار ترس، شرم و احساس گناه زندگی می کنند. چه می شود اگر این کار را بکنم؟ که یک زمانی در قلبشان نقطه امیدی برای رسیدن به هدفی بود. درخشش خود را از دست می دهد و تبدیل به زمزمه ناخوشایند در سرشان می شود. اگر شکست بخورم چه؟ اگر مورد تمسخر بقیه قرار بگیرم؟ اگر با این کار فقط وقتم را هدر داده باشم چه؟ اگر این کار بقیه را عصبانی کند؟ اگر فکر کنند آدم طمعی هستم چه؟ اگر به خاطر این کار کمی از خانواده ام غافل شوم و در نهایت به جایی نرسم چه؟ همه ما زنان آنقدر افکار اشتباه داریم که میتوان با آنها یک عمر ترس‌هایمان را سوخت رسانی و تقویت کنیم. همه ما عمیقاً باور داریم که ارزش ما بسته به میزان توانایی‌مان در خوشحال و راضی نگه داشتن دیگران است. وقتی نوبت به رویایمان می‌رسد، از خیلی چیزها می‌ترسیم. اما بزرگترین ترسمان این است که دیگران به خاطر اینکه رویایمان را در اولویت قرار داده ایم، قضاوتمان کنند. شرور است. بله، من در مقابل شنیدن چنین دروغی میگویم شرور است و به جای شما هم از این کلمه استفاده میکنم. در آغاز هر سال مینشینم و با خودم به وسعت کاری که انجام میدهم فکر میکنم و تلاش میکنم تا پیامی را به شما برسانم. به تمام زنان، به آن دسته از زنانی که آنلاین برایم پیام میفرستند. وقتی شروع به نوشتن این کتاب کردم با خودم فکر میکردم میخواهم به شمایی که یک زن، خواهر، دختر، دوست و خانمی مجرد هستید چه بگویم؟ آرزو دارم چه چیز را بدانید؟ و جوابی که از اعماق قلبم شنیدم برخواسته از یکی از چه میشود اگرهایم بود. اگر می توانستم فقط یک حرف به شما بزنم و متقاعدتان کنم که به آن باور داشته باشید، آن یک حرف این بود: شما برای بیش از این آفریده شده اید. شما برای داشتن رویای خلق شده اید که می ترسید داشته باشید. شما برای انجام کارهای خلق شده اید که فکر می کنید توانایی انجامش را ندارید. شما برای مدیر بودن آفریده شده اید. شما برای مشارکت کردن آفریده شده اید. شما برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه خودتان و حتی در دنیا آفریده شده اید. شما برای این آفریده شده اید که بیش از آنچه الان هستید شوید. این مهمترین قسمت ماجراست. نسخه بیش از این شما شبیه من یا دیگری نخواهد بود. برای شما بیش از این بودن ممکن است ثبت نام در 2-10 کیلومتر باشد. برای یک نفر ممکن است تغییر در عادتهای غذاییش باشد تا از این طریق سلامتیش حفظ شود. برای دیگری ممکن است ادامه تحصیل باشد. برای یک نفر ممکن است تمام کردن رابطه با فردی نامهربان و بیرحم باشد. بیش از این بودن ممکن است شبیه برنگشتن دوباره و دوباره و دوباره به رابطه ای مضر و ناخوشایند باشد. برای یک نفر ممکن است مهربانتر بودن با خودش باشد. بیش از این بودن شاید استراحت دادن به خودتان باشد. شاید کنترل کردن اعصابتان قبل از داد زدن بر سر فرزندانتان باشد. شاید کنترل کردن احساساتتان باشد و شاید تصمیم برای نوشیدن آب بیشتر باشد. بیش از این بودن شاید باور داشتن به این نکته باشد که شما قادر به انجام کارهای بزرگ هستید، یا اینکه ممکن است اهمیت ندادن به فکر و نظر دیگران باشد. بیش از این بودن معنای شماست و آرزویتان برای بیش از این خواستن به هیچ وجه شرم‌آور نیست. توانایی‌های ما، یعنی توانایی‌هایی که در تک تک ما وجود دارند، هدیه‌ای هستند از طرف خالقمان، و آنچه شما با این توانایی می‌کنید هدیه شماست به سایر جهانیان. بدترین چیزی که می‌توانم تصور کنم این است که با توانایی‌های دست نخورده از دنیا بروید. من این کتاب را به عنوان یک محرک و یک راهنما نوشتم تا تبدیل به بادی شود که شعله بی جان چه می شود اگرهایتان را شعله ور کند. چرا؟ چون دنیا به درخشش شما نیاز دارد. دنیا به انرژی شما نیاز دارد. دنیا نیاز دارد تا خودتان را نشان دهید و از توانایی هایتان استفاده کنید. ما به ایده های شما نیاز داریم. ما به عشق و محبت شما نیاز داریم. ما به اشتیاقتان نیاز داریم. ما به ایده های شغلیتان نیاز داریم. ما می خواهیم موفقیتتان را جشن بگیریم. می خواهیم ببینیم که چطور بعد از شکست خوردن بر می خیزید و ادامه می دهید. می خواهیم شاهد جرأت و جسارت شما باشیم. نیاز داریم تا چه می شود اگرهایتان را بشنویم. ما می خواهیم که شرمندگی به خاطر کسی که هستید را کنار بگذارید و تبدیل به همان کسی شوید که مقدر شده. زمان زیادی را صرف فکر کردن به این موضوع کردم که دقیقاً می خواهم چه مطلبی را در این کتاب بیان کنم. این حساب شده ترین توصیه است که تا به حال نوشتم. می خواهم مطالب این کتاب به راحتی قابل فهم و برای رسیدن به هر گونه هدفی قابل استفاده باشند. برای این کار باید سراغ دلیل اصلی آنچه رسیدن من به موفقیتم را ممکن کرد بروم. آنچه من در نهایت از خودم پرسیدم این بود: در 15 سال اخیر چه چیزی در راه رسیدن به اهدافم کمکم کرد و همزمان باعث آسیبم شد؟ من کارشناس نیستم. من متخصص یا پروفسور نیستم و جوابی را که مناسب بقیه باشد نمی دانم. تنها چیزی که می دانم این است که چطور از بودن در یک شهر کوچک و دوران کودکی پر از سختی به یک کارآفرین موفق تبدیل شدم و با مدرک دیپلم توانستم شرکتی چند میلیون دلاری تأسیس کنم. می دانم که چطور از یک دختر جوان بدون اعتماد به نفس که به شدت نگران نظر مردم بود به یک زن با اعتماد به نفس و مستقل تبدیل شدم. می دانم که چطور از اضافه وزن شدید و سبک زندگی ناسالم و عادتهای غذایی بد به یک دونده ماراتون تبدیل شدم که صبح زود از خواب بیدار می شود تا روزش را آغاز کند. می دانم که چطور از یک زن افسرده که فقط به دنبال راضی نگه داشتن دیگران و دریافت توجه و محبت از سوی آنها بود، به زنی تبدیل شدم که عاشق مهرورزی به دیگران و عاشق کارش است. تمام اینها روزی جزو اهداف من بودند و با اینکه در آغاز راه از کاری که می کردم مطمئن نبودم و نمی دانستم دارم چه می کنم، اما با نگاهی به گذشته متوجه می شوم که وجه مشترک بین موفقیت ها و شکست هایم بود که مرا از آنجا به اینجا رساند. من کارشناس نیستم. من دوست شما ریچل هستم و می خواهم برایتان بگویم که چه چیزی باعث موفقیتم شد. من تقریباً تمام راه ها را امتحان کردم و در نهایت برای رسیدن به موفقیت های شخصی و کاری سه مورد زیر را انجام دادم. اول، بهانه هایی را که مانع پیشرفتم بودند دور ریختم. دوم، عادت‌ها و رفتارهای مناسبی که مرا به سمت موفقیت پیش می‌بردند پذیرفتم و سوم مهارت‌هایی را که برای پیشرفت کردن لازم داشتم کسب کردم. صادقانه بگویم من قبلاً آنقدر خودآگاهی نداشتم که بتوانم این مراحل را تشخیص دهم، اما حالا می‌توانم به گذشته نگاه کنم و ببینم که این مراحل فاکتورهای اصلی بودند که مرا به سمت موفقیت سوق دادند. عمدن این کتاب را به این ترتیب بخش بندی کردم. با عنوان بهانه هایی که باید کنار بگذارید شروع کردم. چون تا دلایلی را که باعث محدودیتتان شده اند نشناسید، نمی توانید از آنها گذر کنید. باید به این نکته هم دقت کرده باشید که بخش مربوط به بهانه ها طولانی ترین بخش این کتاب است. این اتفاق تصادفی نیست. رفتارها و مهارت‌هایی که نیاز داریم ساده اند، اما مجموع بهانه‌هایی که بین جایی که هستیم و جایی که می‌خواهیم به آن برسیم قرار گرفتند، طولانی تر و حتی دراماتیک تر از بخش دوم نمایش موزیکال همیلتون هستند. وقتی آنها را بشناسید و بدانید که همه‌شان دروغ بودند، می توانید کارهایی را انجام دهید که قوی ترتان خواهند کرد. بخش دوم کتاب رفتارهایی که باید یاد بگیرید است. بخشی که از طریق آن می خواهم به شما نشان دهم که رفتارهایمان نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. اگر می خواهید به نتیجه برسید، باید ثابت قدم باشید. یعنی نباید انتظار داشته باشید که بعد از یک بار یا ده بار انجام یک کار به نتیجه و جایگاهی که دنبالش بوده اید برسید. باید یک سری رفتارها را طوری در خود پرورش دهید و نهادینه کنید که انگار از ابتدا در دی ان ایتان وجود داشتند. در انتها کتاب را با بخش مهارت‌هایی که باید کسب کنید به پایان رساندم. اینها مواردی جهانی هستند که هر کسی هنگام دنبال کردن اهدافش به آنها نیاز دارد. آنچه باعث می شود از غافله عقب بمانید، مهارت حساب نکردن این موارد است. مواردی مثل اعتماد به نفس و استقامت معمولاً به عنوان خصوصیت‌هایی شناخته می شوند که یا دارید یا نه. اما من می خواهم درک و شناخت شما را از این موارد تغییر دهم. شما می توانید یک سری خصوصیت مثبت جدید را در خودتان ایجاد کنید. بهتر است بگویم اگر می خواهید راحت تر به اهدافتان برسید، باید این کار را بکنید. این کتاب اطلاعات زیادی در خود دارد. یک عمر طول کشید تا این اطلاعات را به دست بیاورم. اما لطفاً نگذارید این حجم از اطلاعات راضیتان کند. شما قوی و شجاع هستید و بیشتر از اینها توانایی دارید. از الان به بعد تصمیم بگیرید از ایده های ایجاد تغییر به عنوان فرصتی در زندگیتان استفاده کنید. یک زندگی پر از فرصت ها و احتمالات راهی برای به بزرگی رسیدن شماست. پس بیایید شروع کنیم. Thank you.